جناب پارسابناب، اگر مایل باشیم بپردازیم به همون کنفرانس یا نشست 8 کشور صنعتی جهان یا G8 که اشاره فرمودید.
بله، کنفرانس G8 یا 8 کشور بزرگ جهانی که هر ساله مدت هاست که سالانه جلسه میذارن، کنفرانس میذارن، امسال از 6 تا 8 ماه ژوئن در اتفاقا در فقیرترین و کم جمعیتترین ایالت آلمان برگزار میشه.
جا پارسه برم بخواستم لطف کنید یه مقدارم در مورد سابقه این کشورهای صنعتی جهان و این نشست ها توضیح فرمایید.
بله حتما، علاقه داشتم قبل از اینکه به اون به پیشینهشون و سابقهشون بپردازم بگم که اینها طبق سنت سالانه سران و وزرای 8 کشور صنعتی جهان گرد هم می آیند تا سیاست های بلند مدت خیش را به بحث و گفتگو بگذارند و تاکتیک های جدیدی برای آینده برنامه ریزی بکنند. این به طور کلی هدف این کنفرانسه که از 8 کشور بزرگ صنعتی سرمایه‌داری بسیار پیشرفته جهان تشکیل شده، ولی از کشورهای دیگه هم به عنوان مهمانان دعوت میکنن، از هندوستان، از برزیل، از آرژانتین، از مصر، از مختلف کشورهای مختلف همیشه حضور دارن به عنوان ناظرین در این کنفرانس.
بله جا پاسه ببخشید، این 8 کشور میشه بفرمایید چه کشورهایی هستن؟
اینا عمدتا اینا کشورهای بزرگ جهانی هستن که به اصطلاح سابقه کشورگشایی و سابقه استعمار گری در تاریخ دارن: آمریکا، کانادا، انگلستان، فرانسه، ژاپن، آلمان، ایتالیا.
بله.
این کشورها که اول 6 کشور بودن، بلافاصله 1 سال بعدش کانادا به اینا ملحق شد، شدن 7 که مدتا به اینا میگفتن کشورهای G7 یا G7 یا کشورهای هفتگانه، حالا با اضافه شدن روسیه شدن 8 کشور.
بله.
اینها عموما در واقع یک نوع میشه گفت که به سازمان های فراماسیوناری بیشتر چیز دارن، شباهت دارن، فراماسیون.
بله.
این در واقع عمدتا هیچ کشوری در جهان راجع به این که اینها مسبباتشون چیه، عملکردشون چیه، زیاد اطلاعی در این مورد ندارن و خیلی خیلی پر از اسرار و مسائل سری بحث میکنن در فهرست مطالبی که بیان میکنن یا مینویسن و در این 3 روز بحث میکنن. به عموم کشورهای دیگر جهان اطلاع زیادی اطلاعات دست اول زیادی از اینا ندارن. این به این معنی نیست که این 8 کشور کاملا با هم دیگه به موافقت نیستن، هیچ نوع اختلافی هم ندارن. ما میدونیم که دولت آمریکا از یه طرف علاقه داره که دولت‌های اروپایی با همدیگه به موافقت‌هایی در مقابل آمریکا نرسن، یعنی دولت آمریکا کوشش میکنه که دولت‌های اروپایی با همدیگه اختلاف داشته باشن.
بله.
تا این به هژمونی خودش بیشتر ادامه بده، به تسلط خودش، به سلطه‌گری خودش بیشتر ادامه بده، و از طرف دیگه دولت آمریکا به هیچ وجه خواهانی نیست که این کشورهای عضو این به اصطلاح G8 در واقع با روسیه به وحدت برسن. اینی که هم آمریکا با کشورهایی که تا این اواخر متحدین واقعیش بود مثل آلمان و فرانسه و ایتالیا اختلاف داره، و هم اونها از یک سو با روسیه اختلاف دارن، از سوی دیگه با آمریکا. اینی که 8 کشور با هم هستن و وحدت اینها در این کنفرانس ها که از سال 1975 به این سو 1975 به این سو، یعنی در واقع نزدیک به 22 ساله، اینها به اصطلاح در واقع 32 ساله که به موجودیت دارن و هر سال هم ملاقات میکنن، یعنی کنفرانس میذارن. عمده وحدت اینها روی مسئله در واقع تقسیم
جهان
در رابطه با اینکه کجاها این کشورها سرمایه گذاری بکنن، یا در واقع به قول روشنفکران جهان سوم در کدوم کشورها کدوم یک از اینا میتونن حق غارت و چپاول دارن. و عمدتا از طریق دو نهاد بین‌المللی هم این کارها را به جلو میبرن. یک نهاد که همون نهاد معروف صندوق بین‌المللی پوله،
بله،
که از اون طریق این مسائل رو میبرن جلو. و عمدتا هم اگر توجه کنید مثلا دولت فرانسه با دولت آمریکا اختلافاتی در مورد عراق داشته و بعدا هم دیدیم که در سال گذشته اختلاف داشتن روی مسئله لبنان و حمله اسرائیل به لبنان. ولی با این همه وقتی که میاد میرسه به این که در کدوم کشورها اینها با هم در واقع سرمایه گذاری بکنن، اینا در مورد کشورهای به اصطلاح پیرامونی جهان سوم اینها عموما از طریق صندوق بین‌المللی پول کارو بیبرن جلو. این نهاد یعنی در واقع صندوق بین‌المللی پول طوری طراحی شده که سلطه بی‌رقیب آمریکا را در تمام ارگان‌های آن موجب گشته و عملا به عامل مستقیم سیاست‌های آمریکا تبدیل شده است.
بله.
این ارگان، یعنی منظورم صندوق بین‌المللی پول، هرگز در خدمت کشورهای پیرامونی قرار نگرفته و هیچگاه نتوانسته کنترلی بر سیاست‌های اقتصادی کشورهای در واقع امپریالیستی در جهت تعدیل ترازهایشان داشته باشه.
بله.
یعنی در واقع صندوق بین‌المللی پول با برگزیدن سیاست یک سویه تعدیل کشورهای ضعیف عملا نه تنها از وابستگی اقتصادی این کشورها نکاسته، بلکه به عامل جدی ورشکستگی این کشورها و تاراج منابع طبیعی آنان مبدل شده است. و از طرف دیگه بانک جهانی داریم. بانک جهانی هم یکی دیگر از نهادهای این سیاست است که از طرف این 8 کشور در واقع عمل میکنه، که وظیفهش ایجاد وسایل و امکانات برای گسترش و نفوذ سرمایه های دولت های سرمایه داری است، یعنی دولت های امپریالیستی است در کشورهای پیرامونی. بانک جهانی در زمین های مختلف در این کشورها، یعنی در کشورهای جهان سوم فعال است. از سرمایه گذاری در منابع طبیعی، کشاورزی، کارخانه های مونتاژی تا رسیده به پروژه های محیط زیستی، در تمام این حیطه ها بانک جهانی سرمایه گذاری میکنه. حاصل این سیاست ها تپاول ثروت های ملی کشورهای فقیر، وابستگی مالی و اقتصادی کشورهای پیرامونی و ویرانی محیط زیست این کشورهاست. مثلا امروز افرادی که سفر میکنن به کشورهای آفریقایی دیگه خیلی خیلی وضوحاً و آشکارا شاهد این امر هستن که این کشورها نه تنها منابع طبیعیشون تپاول شده، بلکه محیط زیست در این کشورها دیگه در حال کاملا نابودی است.
بله.
بله. عرض شد که این کشورها که من از اینا به عنوان 8 کشور اسم بردم، یعنی G8 یا G8، این کشورها که در 2-3 روز آینده کنفرانس خودشون رو خواهند داشت، توجه کنید که همزمان با آغاز این کنفرانس و در دور اطراف آن نیروهای مترقی و عدالت طلب از اقصی نقاط جهان سعی میکنن که بیان به آلمان و با اعتراضات خیش با برگزاری این جلسات مخالفت نمایند و خشم و نفرت خیش را از سیاست های 8 کشور صنعتی جهان ابراز دارند. خیلی جالبه، ما همکنون می‌بینیم که پلیس و دیگر ارگان‌های دولتی در این کشورها، مخصوصا در آلمان، در تمام تلاش خودشون رو مصروف این امر میکنن که یک نوع ایجاد محیط رعب و وحشت و زمینی چینی برای دستگیری گسترده مخالفان برگزاری این جلسات و سرکوب خشونتبار آنان کردند.
بله.
به طور کلی اگر شما نگونه در دو روز گذشته در آلمان خیلی از این فعالین سیاسی که از کشورهای مختلف و از خود شهرهای مختلف آلمان سفر کرده اند تا در محل این کنفرانس به تظاهرات وسیعی دست بزنند، اینها را تحت عناوین مختلفی و به بهانه هایی که ما داریم علیه هر شبت تروریسم و اینا مبارزه می کنیم اینا را دستگیر کردند.
بله.
مثلا پلیس آلمان با کمک وزیر کشور آلمان به حملات گسترده‌ای به دفاتر و مراکز مخالفان کنفرانس G8 زده و به بهانه واهی مبارزه با تروریسم و حفظ به اصطلاح امنیت جانی رهبران بزرگترین و مهمترین به اصطلاح کشورهای جهان، تعداد زیادی از شرکت کنندگان را، از فعالین سیاسی را، از چپ‌ها گرفته سوسیالیست ها برابری طلب ها اینا را دستگیر کردند و با سوء استفاده از قوانین قضایی یک جانبه آلمان سعی کردن اینا را زندانی بکنن اقلا برای 2-3 روز آینده.
بله.
حرکات مشابهی در دیگر کشورهای میزبان این جلسات حتی منجر به زخمی و کشته شدن تظاهرات کنندگان در ایتالیا و در کانادا گشته است. در کنار این حرکات تحریک آمیز، دولت آلمان دیوار بسیار وسیعی از سیم خاردار نیز ساخته تا محل برگزاری این جلسه را که در شهر ساحلی روستوک قرار دارد از تظاهرات کنندگان کاملا جدا کرده. فاصله این دیوار طوری تنظیم شده که شرکت کنندگان در این جلسه از اعتراضات و مخالفتات چیزی دستگیرشان نگردد.
نه در واقع جان پارسا من هم داشتی که آقای احمدی نژاد اشتباه نگفت و دنیا داره احمدی نژادی میشه.
بله. از شبت که کلن اگر شما توجه بکنید خواهید دید که حمله گسترده پلیس آلمان قبل از برگزاری اون کنفرانس نه تنها موجب ایجاد وحشت در بین مخالفان نشد، بلکه عملا به عکس خود تبدیل گشته و موجب تحریک و زنبزوش وسیعی در میان آنان شد و احتمال گسترده شدن این اعتراضات را فراهم آورده است که ما در 2 روز آینده شاهد آن خواهیم بود در تلویزیون ها. این همه نیروهای سرکوبگر و صرف بودجه هنگفت برای برگزاری این جلسه برای چیست؟ این کنفرانس چه وظیفه خطیری رو به عهده دارد که از چنین اهمیتی برخوردار باشد؟ و برای اینکه ما در واقع اینو بفهمیم باید به گذشته این تاریخچه این کنفرانس بپردازیم.
بله.
کنفرانس که امروز G8 نامیده می شود حاصل فراخوان مشترک هلموت اشمید صدر اعظم سابق آلمان و والری ژیسکار دستان رئیس جمهور فرانسه در سال 1975 است. یعنی در واقع 1975 این کنفرانس به وجود آمد، تشکیل شد به اصطلاح.
بله.
در اولین جلسه این کنفرانس تنها 6 کشور شرکت داشتن که من اسم بودم از اونا: آلمان، فرانسه، آمریکا، ایتالیا، ژاپن و انگلستان.
بله.
ولی بعدن یک سال بعدش در سال 1976 کانادا نیز به این جمع اضافه شد و به این ترتیب نام این کنفرانس به G7 تبدیل شد و سالها G7 بود تا اینکه 3 سال گذشته دوباره به تعدادش یکی دیگه هم اضافه شد، روسیه، و به G8 معروف شد.
بله.
و اینا اومدن در واقع در عرض این 30 سال گذشته از طریق اون دو نهادی که عرض کردم، مخصوصا از نهادهای متعدد ولی مخصوصا صندوق بین المللی پول در درجه اول و بانک جهانی در درجه دوم، واقعا به در واقع آهنگ تپاول و غارت در کشورهای پیرامونی جهان سوم گسترش دادن و هدف نهایی و اصلی اینا هم در واقع این در واقع اینها علاقه دارن که در 5 زمینه مونوپولی به وجود بیارن، یعنی در 5 زمینه فعالیت های بشری این 8 کشور میخواهند مونوپولی داشته باشند. البته همین که قبلا هم عرض کردم، به خاطر اینکه سهمشون در این مونوپولی، در این انحصار طلبی چقدر باشه، با هم دیگه به رقابت هم میکنن بعضی وقتا. دولت انگلستان با دولت فرانسه، دولت فرانسه با دولت ایتالیا و همه اونها با دولت آمریکا و دولت آمریکا هم با دولت روسیه، که در واقع در ستون مختلف رقابت میکنن. ولی وقتی که میرسه به این زریان انحصار، در اونجا هم به رقابت میپرزن. ولی هدف هر 8 کشور اینه که مونوپولی بزود بیارن در 5 رشته بزرگ، در 5 زمینه بزرگ. من اونا را اسم بگم: یکی انحصار در تکنولوژی،
بله،
دوم انحصار در کنترل مالی بازارهای مالی سراسر جهان از طریق صندوق بین‌المللی پول و از طریق بانک جهانی، این
بله.
از دومی میشه. سومی دسترسی انحصاری به منابع طبیعی کره زمین.
بله.
خب ما میدونیم که آمریکا علت این که حمله کرد به عراق و امکاناً حمله بکنه به ایران، هدفش هژمونی و ایجاد سلطه بر منابع انرژی و طبیعی خاورمیانه بزرگه.
بله.
در حیطه 4 انحصار رسانه‌های گروهی و ارتباطاتی.
بله.
در این یعنی در و 5 هم انحصار بر سلاح‌های کشتار جمعی. در این 5 حیطه در واقع این 8 کشور میخوان سلطه داشته باشن، مونوپولی داشته باشن،
بله.
انحصار بکنن. ولی خب از یه طرف با آمریکا درگیرن هر تک تکشون، از طرف دیگه هر تک تکشون با هم دیگه درگیرن
سر تقسیم قارت ها،
کدوم کشور باشه و در کدوم منطقه.
بله بله.
از شبت رقابت امپریالیستا یا رقابت این 8 کشور با هم و بر علیه بقیه جهان برای به دست آوردن این انحصارات 5 گانه میتواند بشریت را به وضعیت بسیار خطرناکی دچار سازد.
بله.
یعنی ما باید به خاطر اینکه اینها رقابت میکنن برای این مونوپولی ها، برای این انحصار طلبی ها، یعنی بگیرن مواضع و در واقع مقام مونوپولی و انحصار خودشونو ببرن جلو، به جنگ های بزرگی متوسل خواهند شد. نه ضرورتا جنگ بین خودشون، بلکه جنگ هایی که طرفداران اینها، حامیان اینها در مناطق انجام خواهند داد.
بله.
مثلا شما اگر توجه بکنید، امروز جنایاتی که در کشور سومالی میشه کمتر از جنایاتی که در عراق میشه نیست.
بله.
ولی رسانه های گروهی در واقع تمرکز رو گذاشتن روی عراق و آمریکا در عراقه، ولی آمریکا در سومالی به طور مستقیم نیست، ولی اونهایی که این جنایات رو علیه مردم سومالی انجام میدن همون حامیان طرفداران نیوکان ها و دولت آمریکا در، یعنی در واقع دولت ایتیوپی است.
بله. دست نشان دیگر.
بله. بعد از سقوط اروپای شرقی و شوروی، حمله گسترده غیر نظامی و نظامی اروپا و آمریکا برای تصاحب و در خدمتگیری منابع طبیعی، کنترل سلاح‌های کشتارهای دست جمعی و دست آخر به خدمتگیری بازارهای ملی، بازارهای بزرگ مالی کشوری آغاز شد. یعنی شما می‌بینید که آمریکا همیشه می‌خواست هژمونی داشته باشه، ولی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی اینها شرایط بهتری پیدا کردن، یعنی فرصت بهتر پیدا کردن که به این حمله‌های گسترده خودشون ادامه بدن
و
کنترل سلاح‌های کشتارهای دست جمعی و دست آخر و تمام این منابع تسلط پیدا بکنن.
بله.
این سیاست ها در وهله اول بر علیه منافع روسیه و در جهت کم کردن نفوذ این کشور صورت گرفت. بلافاصله یعنی در سالهای 1991 و 92 بله. یعنی هنوز روسیه داخل این به اصطلاح این کلوب نشده. این کلوب نشده بود. بله. ایجاد جنگ‌های منطقه‌ای مانند جنگ‌های بوزنی، کوزوو، کرواسی و آخر سر حمله مستقیم نظامی ناتو به یوگسلاوی نمونه‌های این سیاست بودند. یعنی در واقع هر چیزی که در یوگسلاوی در عرض این 15 سال گذشته اتفاق افتاد و اون کشور متحد رو به 5 کشور تبدیل کرد، حالا امکان داره که ششمی هم کوزوو باشه بزود بیاد، دقیقاً در متن و بطن این تحلیل میشه مورد بررسی قرار داد. هنوز اون زمان روسیه داخل این 8 کشور نبوده، مثلا هنوز داخل این G8 نبوده، G8 اصلا نبوده، G7 بوده، G8 بوده. این بود که اینها در یوگسلاوی اون جنایاتی رو کردن و کشور یوگسلاوی رو به 5 یا حالا میشه گفت 6 کشور تبدیل کردن، دقیقا در این رابطه بود.
بله.
در زمینهای فعالیت‌های غیر نظامی، براندازی برنامه‌ریزی شده در کشورهای مثل اوکراین، گرجستان، مقدونیه تحت عنوان انقلابات مخملی را هم میتوان دوباره ذکر کرد که در واقع عمدتاً آمریکا اینها را به پیش برد.
بله.
تمام اینها برمیگرده به جریان اینکه بله این کشورها این جنگ‌ها را به خاطر اینکه چقدر میتونن در آخر مونوپولی خودشون حفظ بکنم بر این 5 هیته متفاوتی که من عرض کردم، یعنی در واقع برای اینکه مونوپولی داشته باشن روی تکنولوژی، مالی و منابع طبیعی و رسانه‌های ارتباطاتی و گروهی و سلاح‌های کشتار زمینی، اینها به جنگ‌های بزرگ منطقه‌ای، جنگ‌های داخلی در کشورها به عنوان جنگ‌های داخلی دامن میزنن تا این مونوپولی های خودشون و این اظهار طلبی های خودشون در این حیطه ها ببرن جلو و گسترش بدن.
بله.
در نتیجه بالاخره باید در واقع مردم جهان هم دیگه متوجه شدن، یعنی افکار عمومی جهان امروز متوجه شده که این 8 کشور جهان، 8 کشور صنعتی جهان، هدف اصلیشون به هیچ وجه رفاه بشریت نیست، بلکه هدفشون ایجاد این انحصاراته، یعنی در واقع مونوپولی هاست. انحصار این هیتهای بزرگ فعالیت های بشری رو بگیرن و از طریق این مونوپولی ها اون وقت بر کشورهای جهان تسلط پیدا بکنن. یه رقابت عجیب غریبی بینشون در گرفته، ولی در این حال آمریکا در حال حاضر دست بالا را داره، به خاطر اینکه آمریکا از نظر نظامی با در مقام مقایسه با تمام این 7 کشور جهان قابل مقایسه نیست. قدرت نظامی بیشتری داره. تنها کشوری که نزدیک به آمریکاست از این نظر، مخصوصا از نظر سلاح‌های اتمی، روسیه است.
بله.
ولی بقیه کشورهای 8 گانه در واقع به ویژه از نظر نظامی مطیع آمریکا هستند. و چون از نظر نظامی مطیع آمریکا هستند، عمدتاً بیشتر در حیطه‌های فرهنگی و سیاسی و دیپلماسی و از شبت اقتصادی هم و مالی هم تحت تأثیر آمریکا قرار میگیرن و آمریکا هم علاقه داره که با حفظ اوضاع در واقع به سلطه‌گری خودش ادامه بده، هژمونی پیدا بکنه و از طریق این کشورها و از طریق در واقع کشورهای 8 گانه G8 بتونه سیاست به اصطلاح جهانگشایی خودشو ببره جلو و هژمونی جهانی رو پیدا بکنه، البته با کمک اعضای اصلی این کشورهای 8 گانه.
بله. جاپارسا بناد، حتما در جلسه آینده، در هفته آینده این بحث رو دنبال خواهیم کرد و به ویژه از چگونگی برگزاریش و نتایج و اهدافی رو که دنبال خواهند کرد.
بله، مخصوصا در این مورد که در حال حاضر، یعنی این کنفرانس،
بله،
از شبت در شهر کوچیک روستوک در آلمان و تظاهرات وسیعی که جوانان، دانشجویان، کارگران و اتحادیه‌های کارگری گذاشتن علیه این کنفرانس، ما بیشتر اطلاع پیدا خواهیم کرد و اینکه راجع به مسائل مختلف مخصوصا در رابطه با ایران صحبت کردن، من به اونا هم خواهم پرداخت. چون جزبوش با این نیت میره به این کنفرانس که در اون کنفرانس دقیقا مسئله ایران رو مطرح بکنه و موافقت این 8 کشور رو در این مورد که ایران یک خطر بزرگ اتمی برای جهانه، موافقت اونها رو بگیره و در واقع یک نوع چک بی امضا میگن داشته باشه.
بله
که هر وقت حاضر شد این چک امضا بشه و این هم حمله خودش رو آغاز بکنه.
امید است که هموطنانمون و مردممون این مسائل رو به دقت پیگیری کنند و خودشون تلاش کنند که جلوی هر دو جریان سرکوبگر رو، چه داخلی چه خارجی، رو بگیرند و از این همه بلایا و از این همه نگرانی ها بدریم.
امیدواریم.
خیلی سپاسگزار جناب پارسا بناب که باز هم در این گفتگو شرکت کردید. من تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
تشکر میکنم، روزتون بخیر.
شب شما هم خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن، درباره وضعیت امروز ایران، علل تشدید خشونت‌ها در داخل کشور و اهداف حاکمیت، سیاست‌های خارجی ایران و آمریکا و گروه‌های فتح الاسلام و جند الشام چگونه به وجود آمده‌اند و همینطور نشست 8 کشور صنعتی جهان در آلمان و پیشینه و اهداف این گروه توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.